بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل سوم، دوگونگی الله و آلهه. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قیام يوم الدين. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در فرهنگ قرآن پرستش خدا یک امر انتزاعی و ذهنی نیست، یه امر واقعی است. پرستش خدا به این که ما تو ذهنمون یه مفهومی رو به اسم خدا بگذرونیم و تو همون ذهنمون تصدیق کنیم به این که این خدا هست و مثلا خوبه و ویژگی هایی داره، صفاتی رو تو ذهنمون به اون نسبت بدیم که مثلا یکی از این صفات اینه که خدا واحده، وحدانیت داره، یگانه است، یکیه. کار تمام نمیشه. این رو به عنوان توحید و خداپرستی خدای متعال نمیپذیره. در فرهنگ قرآن دو تا پایه جدی و اساسی است در عبودیت. البته بیشتر از اینها هم میشه در نظر گرفت، ولی با تدبر در آیات بسیاری، خصوصا توضیحات و تفاسیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دو تا بنیان جدی داره خداپرستی در فرهنگ قرآن. این دو تا کلمه رو باید ما روش خیلی تمرکز بکنیم، دقت بکنیم. دو تا رکن اساسی خداپرستی در قرآن این دو تا رکنه، اطاعت و رضایت. این دو تا کلمه، از اینجا میشه کشف کرد خداپرستی رو، پرستش رو. پرستش به این دو تا واژه وابستگی شدید داره. ساده و امروزی و بدون گره و تعقیدش این میشه: آدم به هر کی که میگه چشم، خدا همونه، خدا همونیه که بهش میگی چشم، همونو میپرستی. این عین عبارت مرحوم علامه طباطبایی است که امروز سالگرد این بزرگوار بود. ذیل آیه افرأیت من اتخذ الهه هوا. ایشون میگه یعنی چی بعضیا هوای نفس رو میکنن اله، خدا، هوا پرستی میکنن؟ ایشون میفهمن پرستش در فرهنگ قرآن به معنای اطاعت، همونی که بهش میگی چشم، همون خودت. حالا هی تو ذهنت یه مفهومی به اسم خدا رو پرورش بده، این که درست نشد که. با ذهن که قضیه حل نمیشه. به کی میگی چشم؟ همونو میپرستی. این یه معنا، این یه رکن که خیلی مهمه. اینا ساختار محتوای دینی ما رو عوض خواهد کرد. اینا اگر بیاد تو قالب مفاهیم درسی ما، درس‌های ما عوض خواهد شد، مباحث اعتقادی ما عوض خواهد شد، نگاهمون به دین عوض میشه، نگاهمون به خداپرستی عوض میشه، تحلیل‌های سیاسیمون هم عوض میشه. که دیشب یه گوشه ای از این بحث رو عرض کردم که ماها فکر میکنیم بعضی از این سیاسیون خائن اینا خدا رو میپرستن، ولی حالا مثلا سلیقه سیاسیشون به اینه که مثلا به غرب و غربی ها مثلا گرایش دارن. نه آقا، اینا غرب پرستن به جای خدا پرست. این مفهومیه که قرآن تأکید بهش داره. اتخذوا من دون الله آلهه، جز خدا رو دارن میپرستن. لیکونوا لهم عزا، برای اینکه عزت کسب کنه، اعتبار پیدا کنه، جایگاه پیدا کنه، موقعیت پیدا کنه. این اصلا خدا رو ول کرده. تو به نمازش نگاه نکن. مگه خدا پرستی به نمازه؟ خدا پرستی به اطاعته؟ خدا پرستی به چشم گفتنه؟ اونی که به جان کری میگه چشم، آقا این فلان کشتی نه به فلان جا برسه، چشم، تموم شد. حالا بعد اومد دید که اینی که گفته بود این کشتی نباید برسه، کی بود؟ دلیلش چی بود؟ این حرف خودش بود یا حرف خدا بود؟ بعد باز معلوم میشه این رشته خب ادامه داره دیگه، همه حرفا که مستقیم از خود خدا نیستش که. ممکنه یه کسی به شما بگه آقا تو این مجلس امام حسین اینجوری نشین، شما میگی چشم. این چشم گفتن شما چشم گفتن به خداست، برای اینکه حرف این آدم حرف از سر هوای نفسش که نیستش که، این میخواد عزت و عظمت و نظم مجلس امام حسین حفظ بشه، یا یعنی سر علاقش به امام حسینه، این حرفی که داره میزنه، این دستوری که داره به شما میده از سر هوای نفسش نیست. اگه از سر هوای نفسش باشه شما به او بگی چشم، هوای نفس او رو پرستیدی، این میشه فرعون پرستی. یه عده هوا پرستن هوای خودشونو میپرستن، یه عده هم فرعون پرستن هوای نفس فرعونو میپرستن، چون فرعون زور داره، چون از فرعون میترسن. که حالا این بخش از صحبت یه مطلب مفصلی داره که انشالله فردا شب که شب آخر این جلسه است مفصل در مورد این نکات رو عرض خواهم کرد، تو داستان ساحرانی که اول به عشق فرعون اومدن بعد به دست فرعون کشته شدن، داستان مفصلی در قرآن که خیلی نکته داره، علامه طباطبایی هم قوقا کرده چند جای تفسیر المیزان، هم در سوره اعراف، هم در سوره طه، هم در سوره شعرا نکات بی‌نظیری فرموده. بعد تازه علامه فرموده ای کاش وقتش بود بیشتر از اینا بهتون میگفتم، که چه داستان عجیبی است این داستان این ساحرا که طی چند دقیقه از پایین ترین نقاط این عالم به عالی ترین نقاط عالم صعود کردن، که داستان عجیب قرآنه که چند جای قرآن هم تکرار شده. از فرعون پرستی به خدا پرستی اومدن. پس رکن اصلی پرستش اطاعت، به کی میگی چشم؟ این یک رکن. دومش خوشاینده، رضایته. میخوای کی خوشش بیاد؟ خوشش بیاد، خوش اومدن. هر کیو که میخوای خوشش بیاد همونو میپرستی. خیلی اینا مفاهیم عجیبی ها، اینا اگر خوب روش دقت بشه بعد ماها یه تلنگر اساسی به ما میخوره که ما اصلا تا حالا خدا رو میپرستیدیم یا نه. ما خیلی خیال اون جمع نسبت به این که خدا رو که میپرستیم، حالا ممکن جاهای دیگه ای اشکالاتی داشته باشه، در که مسئله اصلی همینه که خدا رو نمیپرستیم. ریشه هر طغیانی، ریشه هر گناهی اینه که انسان خدا رو نمیپرسته. اطمینان به کی داری؟ اونی که اطمینان به خدا داره، خدا رو باور کرده، خدا رو تکیه گاه قرار داده، ویژگی اصلیش اینه، دنبال اینه که خدا خوشش بیاد و خودش هم از خدا خوشش میاد، من از خدا خوشم میاد و دنبال اینم که اونم خوشش بیاد. این میشه همونی که در سوره فجر فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بفرمایید راضیتا مرضیه، فدخلی فی عبادی، حالا برو داخل بنده های من، تو رو بنده به حساب میارم، تو نفس مطمئنه ای، تو به من تکیه دادی، تو به من اطمینان داری، تو زندگی تو زیر چتر حمایتی من تعریف کردی. علامتش چیه؟ راضیتن مرضیتن، هم خوشت میاد از من و کارهای من و دستورات من، راضیت، تو از من خوشت میاد، به من دل دادی، منو پسندیدی، که حالا الانیا میگن لایک، پسندیدن، لایک، تو منو لایک کردی در تمام عمرت و دنبال اینم بودی که من تو رو لایک کنم، نگران این بودی که من خوشم نیاد، نگران این بودی که من خوشم بیاد، اون استرسی که یه وقت ناراحت نشن، یه وقت رها نکنن، یه وقت چه میدونم از برجام بیرون نیان، یه وقت بهشون بر نخوره، یه وقت فلان نشه، این استرس رو تو نسبت به من داشتی، دیگران نسبت به دیگران داشتن، به هر کی نسبت به هر کی داشته باشه همونو داره میپرسته. ارزش این، یعنی ارزش که چه عرض کنم، قبح این کار رو پایین نیار، عظمت این آلودگی رو خراب نکن، خیلی عظمتش بالاست. آدم وقتی در جهت جلب رضایت کسیه، این یه اتفاق معمولی نیست، این عین پرستشه، عین پرستش. تو اون روایت بی‌نظیر و فوق‌العاده امام جواد علیه السلام فرمود که من اسقا الی ناطقن فقط عبده، که خیلی روایت عجیبیه. فهمون آدم گوششو به هر کی داد، گوشش به هر کی بود، همونو داره میپرسته. الان شما که در این جلسه نشستین، این کار شما صرفا حضور در یک جلسه نیست، این عین پرستشه. این کسی که الان داره برای شما صحبت میکنه داره چی به شما میگه؟ از کی داره میگه؟ از کجا داره میگه؟ دل بخواهی داره حرف میزنه؟ هرچی خوشش میاد داره میگه؟ یا داره محکم و متقن حرف میزنه؟ رو حساب داره حرف میزنه؟ مستدل داره حرف میزنه؟ مستند داره حرف میزنه؟ گوش دادن ما ساده میگیریم، میگه یه جلسه رفتیم نشستیم. آقا اینا همش توش پرستش خدا نهفته است. این دو دقیقه اینجا نشستن در تمام ابدیت شما اثر داره، در تمام عبودیت شما اثر داره. این یه کار ساده ای نیست که آقا یه دو دقیقه اینجا نشستیم، حالا یه دو تا پیجم اونجا فالو کردیم، حالا یه دو تا کانالم اونجا دیدیم، حالا یه دو تا فیلمم از آمریکایی‌ها دیدیم. همه اینا عین پرستشه. دل دادی، توجه کردی، حواست به اونجاست، گوش دادی، دل باختی. این دل باختن، حالا هی دوست دارم این واژه ها رو توضیح بدم، میترسم که بحثمون دور بشه. اصلا این معنای کلمه ولایت رو کی میدونه یعنی چی؟ یه دور ما بعد این واژه ها رو بازآفرینی کنیم رو معنای دقیق امروزیش. ولایت یعنی چی؟ کی میتونه بگی؟ معنای ترجمه ساده و ابتدایی و همه فهم و امروزی کلمه ولایت چیه؟ کسی میدونه؟ جانشین موزم. یا مثلا معمولا میگن سرپرستی، ها؟ سرپرستی. کلمه ولایت اگه یه ترجمه ساده قشنگ بخوایم براش تعیین بکنیم، ترجمهش میشه دلباختگی. دلباختگی ولی خدا یعنی کسی که دلباخته خداست. ترجمه دقیق ترش میشه پاکباختگی، کسی که پاکباخته خداست. از ولایت از جانب ما نسبت به خدا. خدا هم یه ولایت نسبت به ما داره که اون اشراف وجودی خدای متعال و اون حمایت و توجه و سیر دادن و حرکت و همه اینا توش نهفته است. ولایت از جانب ما انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم. من ولایت دارم نسبت به هر کسی که نسبت به شما ولایت داره. ولایت یعنی چی؟ والاکم یعنی کی؟ یعنی اونی که پاک باخته شماست، دل باخته شماست. منم پاک باخته اون میشم، منم دل باخته اون میشم. خب این پاک باختگی و دل باختگی کجا خودشو نشون میده؟ همین که چشمم بهشه، گوشم بهشه، منتظرم اینم چی میگه. حرفش برام مهمه، خوشایندش برام مهمه، بهش چشم میگم، بهش دل میدم، بهش چشم میدم، بهش گوش میسپارم. ببینید اینا رو ما ساده میگیریم، اینا رو جدا میگیریم از اون فرایند. فهم میکنیم یه پرستش خدا داریم، یه سری چیزا اینجوری هم داریم که حالا خیلی هم ربطی نداره، که حالا مثلا پای سخنرانی میشینیم. مهم اینه که ما خدا رو میپرستیم. درسته پای سخنی این آقا میشنم ها که چرت و پرت هم میگه مثلا دور از جون شما، ولی مهم اینه که من خدا رو میپرستم، حالا پای این سخنرانی هم میشینم. نه آقا، قرآن میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. همین حرفای بی خود آدم از راه به در میکنه. بعد تو همین آیه انتهاش میفهمد که اینها رو بهشون بگو که عذاب علیم در پیش دارن. همین شنیدن و گفتن و نشستن و برخواستن و لایک کردن و دیدن و اینا، همین پرستش همیناست. مگه آدم دلش با چیا میره؟ مگه از کجا شروع میشه؟ برای همین به پیغمبر اکرم خطاب میکنه لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات الدنیا. خیلی خیره نشو به این موقعیت دنیایی و ظاهری کفار. خب معمولا زندگیشون یه ظاهر خوشی داره، چون سطح فهمشون و سطح زندگیشون در حد ظاهره، به ظواهرشون خیلی میرسن. یه شکوه ظاهری معمولا داره، شکوه ظاهریش دلبره، میگه حواست پرت نشه، خیلی خیره نشو، خیلی نگاه نکن. از همین خیره شدن ظاهری به مظاهر زندگی اینا دلت میره، دلت که بره اون وقت دلت یکی دیگر رو میپرسته. خیلی عجیبا، یکی دیگر رو میپرسته. لذا امیرالمومنین در اون خطبه 160 نهج البلاغه فرمود پیغمبر اکرم اومد منزل که حالا ظاهرا خونه عایشه بوده، دید یه پرده قشنگی عایشه به دیوار زده، فرمود غیبیه عنی، غیبیه عنی، اینو از چشم من غایب کن. فرمود میترسم با دیدنش دلم بره. ما بعضی وقتا خودمون از خودمون خیلی مطمئنیم، ما که دلمون نمیره آقا، زندگی شاهانه هم داشته باشیم دلمون نمیره. پیغمبر اکرمش با یه پرده فکستنی احساس خطر میکنه نسبت به دلش که دلم نره. ما خیلی از پیغمبر خب بهتری موشه ورز کردم دیگه، از امیرالمومنین تو بهتری که بود، میترسی تو نمیترسی؟ پیغمبر از یه پرده فکستنی میترسه که دلش بره. ماها همینجور میریم غرق توی دنیا میشیم، گاهی هیچ هم نگران نمیشیم که دلمون بره. مهم اینه که آدم دلش نره، اینم میگیم کنارش، خیلی مطمئنیم که ما دلمون نرفته. نه آقا، دل به سادگی میره، حواس آدم پرت میشه. گاهی مظاهر خوبی هم هست، نمیخوام الان وارد این فضا بشم. تو قرآن آیات عجیبی داریم در مورد حضرت سلیمان که یه سری اسب براش آوردن، که الان اگه بگم شبهه تو ذهنتون میفته. یه وقتی اگه فرصت بشه در سوره صاد این آیات، یه وقتی اگه فرصت بشه شاید به این آیات یه وقتی یه جایی بپردازیم، که مشغول شد حضرت سلیمان با اینکه اینا سپاه خدا بود، اسبم برای سپاه خدا میخواست. قرآن میگه مشغول اینا شد، نمازش قضا شد، کفر دوها علی. این آیات رو حالا من فرصت نمی کنم الان توضیح بدم، دیگه این فضای مجازی هست الحمدلله، انشالله به این آیات مراجعه کنیم ببینید در تفاسیر چی گفتن. در سوره مارکه ساده، فتفق مسحن به سوق و الاعناق، این آیات رو در سوره مارکه ساد ببینید. حضرت سلیمانش هم یا تو اون روایت داره که خیلی روایت زیبایی هم هست، روایت عجیبی هم هست البته، میگه که سپاه حضرت سلیمان که میومد مورچه داد زد گفت ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده فهم لا یشعرون. مورچه داد زد گفت آی مورچه ها برین تو لونه هاتون، سپاه سلیمان لهتون نکنه، سپاه سلیمان لهتون نکنه. و تعبیر عجیبی هم آخرش به کار برد، گفت اینا حالیشون نیست، لا یشعرون، حالیشون نیست، میان لهتون میکنن. حضرت سلیمان خب میدونه زبون اینا رو شنید، به اون مورچه فرمود که حالا ظاهرا اینجا لبخندی هم زد، گفتش که چی بود، چی بود این که گفتی؟ این تو روایت، این تو آیه، اونی که خوندم آیه قرآن بود، اینو دیگه تو روایت داره. گفت این چی بود گفتی که برین تو دونهاتون؟ من که حواسم هستش که، خب برای چی اینجور گفتی؟ اینجور تو روایت اومده، حالا تعبیرم تعبیر عجیبیست. تو روایت داره که این مورچه به حضرت سلیمان گفتش که من ترسیدم این مورچه ها سپاه تو رو ببینن، این حشمت و شکوه سپاه تو ببینن، فکر کنن خبریه. ما اینکه سپاه حضرت سلیمان ها، به قول ما ها، حالا مورچه داره میگه، خیلی این عجیبه، خیلی جای فکر داره. معنای سادهش میشه که مورچه ها اگه تو رو میدن از خدا غافل میشدن، فهم میکنن تو خیلی قدرتمند آنچنانی هست، خواستن برن تو لونه هاشون که این شکوه سپاه تو اینا رو نگیره، مبهوت نکنه. عجیبه، اینا مطالب عجیبیست که حیوان ها هم نسبت به این مسائل مراقبت دارن. تو اون روایت داره، نامش روایت، البته با فضای دین ما سازگار این روایات، روایت داره اکرم البقر فانه سید البهائم. فرمود گاو رو اگر دیدید احترام بذارید، روایت از پیغمبر اکرمه. حالا احترام بذارید نه یعنی پاو جفت کنید دست، مثلا احترام نظامی بذارید، یا مثلا بهش بوسش کنید، یا مثلا دست به سینه جلو پاش بلند شید مثلا آقای گاو تشریف آورد. احترامش بذارید، یعنی توهینش نکن، لگد بهش نزن، با احترام باش برخورد کن. فرمود سید بهائمه، در بهائم اون درجه یک چهارپاها گاوه، که ما ملکی هم در آسمان به شکل گاو داریم، که الان هم روایتی داره که نمیخوام واردش بشم، ملکی به شکل خروس داریم که اون ملک وقتی میخونه تمام این خروس های روی زمین شروع میکنن به خوندن. متناسب با وقت خودش. و ملکی هم به شکل گاو داریم، 4 تا ملک به شکل حیوان داریم تو آسمان که حالا اونم باز بحث داریم، همش روایتش هست، سرچ هم بکنید تو اینترنت جستجو بکنید میاد، مطالب زیاد داره که فرمود گاو رو احترام بذارید. منش یه شعوری تو حیوانات هست. چرا سید البهائم میفرماید که گاو گردنش مثل گوسفند بود، گوسفند این گردنش رو بالاست، مثل بقیه حیوانات این گردن رو به بالا بود تا زمان حضرت موسی و قضیه سامری و قضیه گوساله پرستی. از وقتی که قوم موسی به واسطه سامری گوساله پرست شدن، گاوهای عالم، حالا این دقیقا باید بررسی بشه از جهت تاریخی هم ببینیم قرائن چقدر تایید میکنه این رو، این گاوها این شکلی شدن. حالا خب تو فلسفه مباحثی داریم اسم رب و نو که حالا نمیخوام وارد اونم بشم، اونم انشالله برین جستجو کنین مطالعه کنین، وقت نیست ما خیلی بحث دار بگیم. هر موجودی یه رب و نوعی داره و ویژگی ها به واسطه رب و نوع به اینها داده میشه. خب اینم دور از عقل نیست که به هر حال رب و نوع گاو این ویژگی رو داشته و این گاوها این شکلی شدن که عرض کردم روایت هم داریم که ملکی به شکل گاو داریم تو آسمان. میگه تا زمان سامری این گاوها سرشون بالا بود، از وقتی که مردم گوساله پرستیدن گاوها دیگه سر به آسمون بلند نکردن، استحیاء من الله، از سر خجالت از خدا که یه موجودی شبیه ما در پیشا روی تو، در درگاه تو، روبروی تو پرستیده شد، من گاو دیگه روم نمیشه آسمون رو نگاه کنم. ببینید عجایبیه تو این هستی. ممکن حالا ما خیلیش هم نفهم، ممکن خیلی از من مسخره کنیم، قطعا خیلی این حرفا رو بشنوه مسخره میکنه، با عقل نداشتشون جور در نمیاد این حرفا. از باطن این عالم، باطن این هستی ما خبر نداریم چه خبره. پس پرستش دو تا رکن کلیدی داره، اطاعت و رضایت. اونی که بهش میگی چشم، اون رو میپرستی. اونی که میخوای خوشش بیاد، او رو میپرستی. ماها دنبال خوشی هستیم دیگه، خوبی و خوشی، خوبی و خوشی رو به رو همه معمولا برای ماها سخته که یه کسی خوشیهاشو با خوبیها تطبیق بده. اگه کسی تونست خوشیهاشو با خوبیها تطبیق بده، از چیزهای خوشش بیاد که خوبه، چی خوبه؟ حق. چی خوبه؟ خدا، والله خیر و ابقا. خوشیهاشو با خدا تطبیق داد، ببینه او چی میخواد، ببینه او چی میگه، این به نفس مطمئن نمیرسه، راهش اینه. لذا عرفا و بزرگان میگن آقا تمام سیر و سلوک یک جمله است، عمل برای رضای خدا، تمام شد، هم یک کلمه است. البته هم یه دونه پدر آدمو در میاره. اینم البته ورود بهش علامه طباطبایی تو بعضی از دستورات عرفانی و معرفتی که میدادن از همینجا شروع میکردن که نامه هاش موجوده دیگه، امشب همش ما ارجاع دادیم به فضای مجازی. یه جوان 20 چند سالی از علامه طباطبایی دستور میخواد که آقا من میخوام مسیر معنویت رو برم، سلوک و حرکت به سمت خدا. علامه طباطبایی چند تا چیز به ایشون میگن که مثلا شبها سوره 8 رو بخون، توبه کن، چه کن چه کن، و سعی کن هر کاری که میکنی برای رضای خدا باشه. بعد میفهمن که چند وقت بعد به من خبر بده حالت چطور شد. خب اینا رو اگه کسی عمل بکنه با توجه، سری حالش عوض میشه، هم حالش در بیداری عوض میشه، هم حالش در خواب عوض میشه. خب این دستور علامه طباطبایی قدم اول رو از رضای خدا فرموده بودن. خب خیلی سخته کسی از اول شروع کنه هر کار که میخواد بکنه توجه کنه به این که الان کی خوشش میاد. خیلی سخته متمرکز شدن توی مسئله. یه جمله میخوام بگم، آب میخوام بخورم، حواسم باشه که برای خوشایند خدا باشه، به دستور خدا باشه، خوشایند نفسم نباشه. این خیلی سخته. این یه مقدمه ای داره، اون مقدمه‌شو باید جدی گرفت. مقدمه‌اش چیه؟ مقدمه‌اش اینه که انسان باید اول حواسش رو به باطن هستی جمع بکنه. حواسش به این باشه که این ظواهر باطن داره، مشغول این ظاهر نشه. باطن اصلی هم که باید بهش توجه کنیم چی آقا؟ مرگ، آخرت. خود این توجه زیاد به مرگ و آخرت و اینکه این زندگی همش همین نیست، یه باطنی داره، این حال آدمو کم کم عوض میکنه. اون حال اول که اومد زمینه میشه برای اینکه کم کم برای رضای خدا کار کنه، برای خوشایند خدا کار کنه. اینا میشه آقا مفاهیم اصلی و بنیادین خداپرستی. حالا ببینید خداپرستی اینجا با اون خداپرستی که ما فهم میکنیم چقدر فرق میکنه. فهم میکنیم همین که اومدیم گفتیم خدا یه دونه است، تموم شد. بله ما قبول داریم خدا رو. آخه این خدایی که قبول داری خیلی جا بر خودشو نشون بده. این تو ازدواجمون خودشو نشون میده، تو بچه دار شدنمون خودشو نشون میده. بله خدا رو قبول، خدا همه کاره است. تو راست میگی واقعا؟ شما همون نیستی که بچه رو میبری کورتاژ میکنی، سقط میکنی؟ آمار سقط در ایران آمار فاجعه آمیزی است. آماری که چند سال پیش بنده داشتم این بود که روزانه در ایران معادل سقوط 8 تا هواپیما ما کشتار جنین داریم. معادل سقوط یه هواپیما سقوط کنه چیکار میکنه توی مملکت؟ 3 تا هواپیما پشت سر هم سقوط کنه وزیر رو برمی‌داره، بلکه شاید با دوتا هم برداره. روزانه 8 تا هواپیما مال چند سال پیشه، الان آمار بدتره. معادل 8 تا هواپیما ما کشتار جنین داریم. کدوم مملکت؟ مملکتی که روز عاشوراش قیامت میشه. خب اینا به هم نمیخوره دیگه، سر و تهش به هم نمیخوره. ما عاشورامون با آمار سخت جنینمون نمیخوره. مردم متدینین قطعا. اونایی که سخت جنین میکنن تعداد زیادیشون، خب رو درواسی که ندونیم با هم دیگه، بعضی از این حرفا خوششون نمیاد، به ما میگن نگو اینا رو، اونا واقعیته. درصد زیادی، بنده خودم مراجعه بسیاری داشتم، خصوصا به خاطر بعضی از این مباحثی که از ما منتشر شد و تو اون مباحث اشاره به این بحث کشتار جنین و اینها شده بود، پیام بسیار زیادی داشتیم از افراد متدینی که خانم هایی که پیام میدادن میگفتن که ما نمیدونستیم سخت جنین انقدر گناه بزرگی. تا جایی که چند سال پیش که حالا البته به لطف خدا به جایی نرسید، یکی از این تهیه کننده های معروف صدا و سیما دو سه سال پیش بود تماس گرفت، گویا سریال میخوایم بسازیم برای مارمزون، به ما گفتن که شما کارشناسش بش. حالا الحمدلله به نتیجه هم نرسید. اومدیم پای کار ولی خب اونا بودجه بهشون نرسید. بعد موضوعش هم این بود که میخواستن فقط این یه مفهوم جا بندازن. خود اون تهیه کننده که از تهیه کننده های معروف اگه بگم میشناسید، یعنی کاراشو بگم همتون دیدید تلویزیون، گفتش که میخوایم با این محتوا بسازیم داستان یه خانومه که تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنه و میره اونجا و این وسط دو تا بچه رو سخت کرده بوده، میبینه عقوبت این کار. گفت انقدر دیگه این داستان سخت جنین داستان شده تو مملکت ما، دیگه این آقایون به فکر افتادن مسئولین و اینا که یه سریال برای این موضوع ساخته بشه، که الحمدلله خب ساختم نشد خدا رو شکر. سال بعدش زنگ زدم گفتم با مفهوم شیطان میخوام یه سریال بسازیم، اومدم جلسه هم گذاشتم اینا، اونم الحمدلله ساخته نشد. یه جلسه چند سال پیش گفتن آقا این چیه این عروسکه که چیز میکنه توی این فیسبوک و اینا شبه افغانی میکنه، زئوس. سال 95 اومدن گفتن که ما یه چیزی علیه زئوس میخواییم بسازیم. گفتیم باشه خیلی خوب، نشستیم طراحی کردیم و گفتن باشه ما بریم بودجهش رو برداریم بیاریم در خدمتیم. چند سال الان گذشته؟ 7 سال. الان 7 ساله که ما منتظریم بودجهش بیاد و این رفقا زنگ بزنن به ما بعد 7 سال. خیلی الحمدلله کار مشغله زیاده، فرصت نمیشه به این مسائل برسیم. غرض این که اصل داستان اینه که ما اگه یه جا خدا رو گفتیم، امام حسین رو گفتیم، باید ببینیم که چقدر اینا با هم جور در میاد. خداپرستی کجاها بروز پیدا میکنه؟ توی حرف شنیدنا، باور کردنا، تو خوش اومدنا. نمیشه من تو مسجد که اومدم خدا خدا کنم، تو خونه که رفتم اون مدلی دارم زندگی میکنم که خودم خوشم میاد. به کی میگی چشم؟ به خودت، به هوای نفست یا به خدا؟ همونو داری میپرستی. این خیلی چیز عجیبیه. رسما قرآن میفهمد که آقا تعداد زیادی از مردم هواپرست. کیو میخوای برای خودت نگه داری؟ کیو میخوای از خودت راضی نگه داری؟ دنبال این که کی خوشش بیاد، همونو داری میپرستی. خب چرا آدم میخواد بعضیا رو برای خودش نگه داره، راضی نگه داره؟ یه دلیلش اینه تو این آیه سوره مریم که دیشب خوندیم میفرماد لیکونو لهم عزا، چون عزتشو دست او میدونه، اونه که منو نگه میداره. یه آیه دیگه در سوره مبارکه، در سوره مبارکه یاسین داره و اتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون، آیه 74 سوره مبارکه یاسینه. چرا رو به غیر خدا میاره؟ غیر خدا رو میپرسته برای اینکه نصرت میخواد، کمک میخواد. خیلی عجیبه، اینا خیلی مفاهیم عجیبیه، برای اینا خیلی فکر کنیم. هر کیو که کمک کار خودت میدونی تو مشکلات، همون رو داری میپرستی. آقا به این باشه که همه اوته. خب قرآن هم همینو میگه، ما یؤمنو اکثرون بالله الا وهم مشرکون، میگه همه اوته، خدا پرست مگه داریم ما؟ از کی کمک میخوای؟ خب آقا یعنی ما از هیچ کی کمک نخوای؟ نه، از هر کی کمک میخوای حواست باشه که این کاره ای نیست. اگرم کمک میخوای به دستور نفس تو، هوای نفس تو، به میل درونیت نرو، به دستور خدا و به امر خدا برو. چون خدا گفته اینجا از این مؤمن کمک بگیر، چون خدا گفته از این دارو کمک بگیر، برای همین من دارو میخورم، برای همین قرض میگیرم. این خیلی عجیبه ها، اینا مفاهیمی که خیلی دوره از فضاهای فکری ما متاسفانه. باید خیلی روی اینها ما بیشتر کار بکنیم. لعلهم ینصرون، اینا به غیر خدا رو میارن برای اینکه نصرت میخواد، کمک میخواد، احساس میکنه بدون حمایت او کارش پیش نمیره، بدون تایید او چیزی گیرش نمیاد. اینا آدم رو میاره، باعث میشه آدم رو بیاره به غیر خدا. یه دلیل دیگه هم عرض بکنم و دیگه بریم تو روزه. در سوره مبارکه فرقان آیه 3، و اتخذوا من دون الله آلهة لا یخلقون شیئا، اینا خدا رو ول کردن، رفتن یه آلهه غیر خدا رو میپرستن که اونایی که اینا میپرستن هیچی خلق نکردن، هیچ خاصیتی ندارن، و هم یخلقون، تازه خودشون هم مخلوقن، ولا یملکون، تعبیر داشته باشین چقدر فوق العاده است، حیف که وقت نیست رو این آیات مفصل بحث بکنیم، ولا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا. خیلی قشنگه علامه طباطبایی میفهمد که نمیگه، ببینید خوب دقت کنید، یه عابد داریم یه معبود داریم، معبودم که فقط اونی نبود که میری پیشش سجده میکنی دست به سر و کلهش میمالی، بله آقا ما فهم میکنیم معبود اینه، مثلا سنگو میپرستن میرم اونجا سجده میکنن. معبود کی شد؟ همونی شد که ازش کمک میخواستی، همونی بود که عزتت رو دست او میدیدی، همونی بود که بهش میگفتی چشم، همونی بود که دنبال این بودی که راضی نگرش داری، همون معبودت بود. میگه به این معبود رو آوردن. حالا این معبوده کیه؟ معبوده کسیه که نه نفعی دستشه نه ضرری. تعبیر چقدر قشنگه. علامه طباطبایی میفهمد نمیگه معبود نسبت به عابد مالک نفع و ضرر نیست. میگه لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا. این معبوده برای خودش مالک هیچی نیست. چه برسه به تویی که به این دل دادی؟ این بدبختایی که آمریکا رو میپرستن، میپرستن دیگه، شوخی که نداریم که میپرستن. بعد آدم خندش میگیره که این بدبختا به یه موجودی دل دادن که اون خودش گرفتاری خودش رو نمیتونه حل کنه. این دختره فرفریه رفته بود فرانسه با مکرون عکس گرفته بود، نمیشود بابام منو ول کرد، باباشم من خدا مظلوم گرفتار این بچه نادون شد، نمیش بابام منو ول کرد ولی عوضش قدرتمندتری مرد اروپا الان پشت منه. زد دو روز بعدش فرانسه ریخ به هم. خود مکرون الان آویزون اینو اونه که یکی بیاد نجاتش بده. هر جا رفت این سیم ظرف شویی همه رو بدبخت کرد. اون یکی چاهزاده، اینو من دارم مراعات میکنم بین تعابیر قرآنیش در مورد این افراد خیلی سنگین تره ها، خیلی ادبشون میگیره یهو به اینا که میرسن خیلی احساس ادب میکنن، نه تعابیر قرآنی در مورد اینا تعابیر بسیار تند و شدیدی، ان هم الله کل انعام بل هم ازل سبیلا. تعابیر قرآن خیلی تنده در مورد اینا، که انهم جراد منتشر، که انهم اعجاز و نخل منقعر. تعابیر قرآن خیلی تند و تیزه در مورد این موجودات. تازه اون در مورد خود کفاره، اینا که رسما قاتلن. اون یکی پاشده بود رفته بود با این صهیونیستا سر میز نشسته بود و کلی گپ و اینا، اومد اسرائیل هم ریخ به هم. یعنی حماقت اینا رو آدم میمونه که با یک کسی نرد قمار میبندن و میریزن که اون خودش بدبخت، از هفت دولت آزاده. لا یملکون لانفسهم ذرن ولا نفع. اینا باز میرن به اونا آویزون میشه که نجات پیدا کنن. ولا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا. نه زندگیشون دست خودشونه، نه مرگشون، نه قیامتشون. همچی موجود فقیر و بدبختی، همه هم همینن دیگه. به هر کی غیر خدا رو بیاری داستانش همینه. میگه اینا رو میرن میپرستن، به اینا دل میدن، پشتشون به اینا گرمه، پشتشون به اینا گرمه. این داستان ماست. یه عده نادون در کربلا پشتشون به عبدالله گرم بود، به عمر سعد گرم بود، به یزید گرم بود. من فقط یه اشاره بکنم و برم دیگه تو روزه. اون دوتا طفل بزرگواری که ماها این دوتا رو معمولا توی فضای خودمون به نام طفلان حضرت مسلم میشناسیم، البته بحثه، از بعضی روایات فهمیده میشه که اینها فرزندان عبدالله ابن جعفر بودن، همسر زینب کبرا سلام الله علیها. مرحوم صدوق در امالی قائل به اینه که اینها فرزندان مسلم بودن، که حالا داستانش مفصله، فقط یه اشاره میکنم که اون نامرد حارث، خدا عذابش رو بیشتر کنه، به این دوتا بچه رحم نکرد. کودک بودن اینا، نابالغ بودن. سر این دوتا بچه رو کنار نهر آب از تن جدا کرد، توی کیسه کرد، برای عبدالله آورد. شنیده بود هر سری رو مثلا 1000 درهم میدن. طبق این نقلی که مرحوم صدوق داره، این دوتا سر رو وقتی گذاشت گفت منم دوتا سر دارم، تو به هر سری این مقدار پول میدادی. ببین وقتی به غیر خدا، به طاغوت وقتی دل میدی، خدا اینجور نابودت میکنه. البته این بلاها اگه سرشون نمیومد نابود بودن، ولی خدا اینا رو عبرت قرار میده، نشون میده ماها بفهمیم، دلمون گرم بشه. عبدالله ملعون برگشت بهش گفت کی به تو دستور داده و سر از سر این دو تا جدا کنی؟ من اصلا اینا رو زنده میخواستم. گفت پول میخوای؟ تو غلط کردی که رفتی سر این دو تا رو جدا کردی. دستور داد سر اینم همونجا جدا کنه. این حارث ملعون به خاطر دو قرون دو شی پول، دو تا بچه مظلوم رو با چه وضع فجیع جلو چشم برادر سر برید. برداشت آورد که جایزه بگیره، سر خودش هم بریدن، جسدش هم پرت کردن. عبدالله ملعون، خود این عبدالله ملعون انقدی سهم از این دنیا نداشت که یه قبر گیرش بیاد. جسدش رو که در شام آتیش زدن، در موصل، در اون جنگی که ابراهیم ابن مالک داشت، سرش هم رو که فرستادن، آخر هم سرش رو تو سطل زباله پرت کردن. یعنی عبدالله آخر یه قبر گیرش نیمد از این دنیا. این عاقبت ایناست. بعد اونا کی بودن که به پشتوانه اینا رفتن جنایت کردن که عبدالله تایید کنه، عبدالله کف بزنه، عبدالله خوشش بیاد. یه داستان رو تعریف بکنم و روزم همین قضیه باشه. یه مطلبیست، خب تو روزه ها زیاد شنیدین، قضیه مجلس عبدالله و جنایاتی که این ملعون در اون مجلس کرد. تا به حال بنده به صورت جزئی این واقعه رو نقل نکردم. خب منابع مختلف و مقاتل مختلف عبارات عجیبی داره که به نظر میرسه همه اینها هم درسته. دیگه حالا بنده عذرخواهی هم میکنم که این مقاتل رو در واقع عرض میکنم. قطعا دل شما مؤمنین به درد میاد، ولی به هر حال باید بدانیم که چه گذشت در مظلومیت این خانواده و مظلومیت ابا عبدالله علیه السلام. مرحوم شیخ مفید در ارشاد می‌فرماید که این، من مختلف عرض می‌کنم هر کدومش رو، چند تا نقلی که مختلفه رو سریع عرض می‌کنم شما خدمتتون. گفتن که وقتی سر از تن مبارک ابا عبدالله جدا شد، سر رو برای عبدالله فرستادن، سر ابا عبدالله برای عبدالله ملعون فرستادن. عبدالله در قصر دارالاماره نشسته بود و خانواده امام حسین علیه السلام رو هم وارد این قصر کرد و دستور داد مردم هم بیان که این صحنه رو ببینن و دستور داد سر مبارک ابو عبدالله رو بذارن پیش روی عبیدالله ملعون که گفتن در یک سپری این سر رو قرار دادن و سر امام حسین رو به روی عبیدالله ملعون قرار دادن. اینجا داره که خب این داستان رو من اینجا باید عرض بکنم تا بعد با توضیحات بیشتر بگم. خب میدونید این چوب دستی که در دست عبیدالله ملعون بود شروع کرد با این چوب دستی جسارت کردن به این صورت مبارک ابا عبدالله و تحقیر و تمسخر امام حسین علیه السلام. یه شخصی اونجا بود کنار عبیدالله به نام زید بن ارقم که این پیرمرد بود و از صحابه پیغمبر بود. ایشون تا این صحنه رو دید گفت ارفع قضیبک انها تین شفتین، گفت این چوب دستی تو از روی این دو لب بلند کن، انقدر به این لبها نزن. فوالله الذی لا اله غیره، قسم به خدایی که غیر او نیست، لقد رأیت شفتی رسول الله صلی الله علیه و آله علیهما ما لا احصیه کثرتا تقبلهما. اینجا تعبیر عجیبی داره، میگه به خدا خودم دیدم لبهای رسول الله روی این دو لب بود و دیدم پیغمبر بیشمار بوسه میزد به این لبها، لا احسی ها، انقدر میبوسید که من نمیتونستم بشمارم بوسه های پیغمبر به این لبها رو. اینجا طبق نقل شیخ مفید فقط حکایت از ضربه به لبهای ابا عبدالله است. اینجا داره که زید بن ارقم گریه کرد و عبیدالله ملعون هم گفت اگه پیر نبودی به خاطر اینکه گریه کردی سر از تن جدا میکردم، تو بعد از این فتح ما خوشحال باشی، که زید پاشد از مجلس بیرون رفت. اینجا تعبیر ضربه زدن به لبها رو داره. من شرمم میاد بقیه توابیری که تو مقاتل گفتن رو عرض بکنم خدمتتون، ولی به هر حال مظلومیت امام حسین علیه السلام و بد نیست شنیدن این مظلومیت. چند تا نقل دیگه ما داریم در مورد جسارت عبیدالله به این سر نازنین که یه شخصی به نام قاسم ابن محمد میگه من اصلا در تمام عمرم صحنه‌ای دلخراشتر از این کار ندیدم، کاری که عبیدالله با سر ابا عبدالله الحسین میکرد من در عمرم صحنه‌ای دلخراشتر از این ندیدم. چند تا کار گفتن که من خیلی سریع میگم اذیتتون نکنم. یکی این بود که من عذر میخوام بابت این تعابیر، یکی این بود که با این چوب دستی این دهان ابا عبدالله رو هی باز میکرد روی دندانها میکوبید، یکی این نقل شده که همه اینها توی سندهای معتبر هست که بنده اینجا همه رو آوردم. یکی دیگه داره که روی چشم امام حسین با این چوب دستی میکوبید، یکی دیگه داره انفل حسین روی بینی امام حسین، تعبیر مسیر الاحزان اینه انفل حسین و عینی روی بینی و دو چشم امام حسین هی ضربه میزد با این چوب دستی و یطعن و فیفمه و این چوب دستی رو در دهان فرو میکرد. عذر میخوام من واقعا بابت این تعابیر. یه نقل عجیبی داره که اینو تذکرة الخواص نقل کرده، انشالله که همه اینا دروغه ولی چه کنم تمام این مقاتل معتبره، معتبرترین مقاتل ماست. این تعبیر دیگه خیلی واقعا دلخراشه، خدا عذابش رو بیشتر کنه، خصوصا اگر این کارها رو جلوی چشم این زن و بچه کرده باشه که ظاهرا همینطور بوده، از این متن‌ها اینطور فهمیده میشه تو همون مجلس داشته جلوی چشم این زن و بچه این کارو میکرد. تذکرة الخواص میگه لما وضع الرأس بین یدی ابن زیاد، یا امام رضا از شما عذرخواهی میکنم، من در محضر شما گفتن این روزه ها سخته ولی چه کنیم امام سجاد این صحنه ها رو دید، سر رو گذاشتن جلوی عبیدالله. قال له کاهنو، کاهنی داشت عبیدالله، منجم بود. من واقعا شرمم میاد از خوندن اینا ولی دیگه مظلومیت امام حسین رو باید باخبر بشیم. این کاهن گفت قم فزع قدمک علی فم عدوک، منجمش بهش گفت پاشو این پاتو بذار رو دهن این دشمن. فقام فوضع قدمه علافی، این نامرد هم پاشو گذاشت روی لبهای عباد. اینجا گفتن زید ابن ارقم پاشد گفت والله لقد رأیت رسول الله واضعا فاه و حیث و وضعت قدمک. گفت نامرد من دیدم پیغمبر لبهاشو روی این لبها میذاشت، بردار این پاتو از روی این لبها. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللد بفنا إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.